أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. جهت عرض تسليات به پیشگاه امام زمان و برای تأجيل در فرج مولا اجمعان صلوات بلند مرحمت بفرما. از منظر قرآن به ماجرای امام حسین علیه السلام بنگریم. مطلبی که عزیزانم باید بهش توجه بفرمایند این است که کلن اون چیزی که دارد روی زمین اتفاق می افتد، در دنیا اتفاق می افتد، این تبلور حقایقی است که در عالم قرآن وجود دارد، نازل می شود، در زمین محقق می شود، از عوالم بالاتر میاد پایین، نازل می شود، در قالب وقایع دنیا محقق می شود، تبلور می یابد. به این نظام که مفاهیم بالاتر بیاد در دنیا کوچک بشه، در قالب ماجراها و امور پشت سر هم تدبیر امر بشه، یدبر الامر، اینها واقع بشه، به این نظام خدا میگه نظام آیاتی، آیات خدا. آیه یعنی این مفاهیمی در عالم کتاب هست، اینها نازل میشد، میاد در عوالم پایین‌تر در دنیا این به وقوع میپیوندد. اصل عوالم بالاتره، پایین مثل آینه‌ای نازل شده حقایق بالاتر رو دارد بروز میدهد. اصل آینده است، وقایع آینده است. چرا آینده؟ چون آینده رو به سوی بالا دارد، باز عوالم بالاتر رو در آینده ما داریم. اون چه که در دنیا اتفاق میافتد باز تبلور وقایعی است که در آینده اتفاق میافتد. پس نوع نگاه رو گاهی انسان پایه دوربین نگاهش رو از دنیا بکند، ببرد عوالم بالاتر، از اونجا نگاه کند. گاهی قرآن از عوالم بالاتر به وقایع دنیا نگاه میکند، گاهی این پایه دوربین رو میارد از دنیا نگاه میکند، گاهی این پایه دوربین رو میبرد از آینده نگاه میکند به گذشته. هرچه به سمت بالاتر بریم، هرچه به سمت آینده بریم، وقایع حقیقی تر نمودار میشه و خودش رو به ما می نمایاند. دنیا فضای لیله، فضای تاریکیه، نور چون زیاد نیست، حقیقت وقایع و ماجراها بر انسان نهفته می شود. هرچه به سمت آینده بریم، به سمت روز میریم. لیل دنیا یک مقطع تمام می شود، روز کم کم شروع می شود با ماجرای فجر. فجر شروع مقاطع روز است. هرچه به سمت آینده بریم این روز بیشتر می شود، نورانی تر می شود و در ازا و در اثر نورانی تر شدن فضا به خاطر روز، حقایق خودشون رو بهتر و بیشتر نمودار می کنند، حقایق به انسان بیشتر آشکار می شود. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. فردا حقیقت مشخص می شه. چرا؟ چون فردا روزه و اشرقت الارض به نور ربا، اشراق نور در روزه، دنیا لیله. شما اینجا نشستین تو فضای دنیا، یه چیزی رو از این محیط درک میکنید که پا میشید میایید اینجا میشینید. اگه ازتون بپرسن چرا وقت میذاری میری اینجا میشینید دوره هم، میگی اینجا خونه امام حسینه. میگم ما که ندیدیم، امام حسین اصلا ما نمیبینیم. چیه میگی خونه امام حسینه؟ چه خونه ای که صابخونش نیست؟ میگی صابخونش هم هست، من اصلا میرم محضر صابخونه میشینم، اینجا هم حرم امام حسینه، خونه امام حسینه. میگه من که نمیبینم. شما میگی من درک میکنم، احساس میکنم. میگه تو میبینی؟ میگی امامو نمیبینم. اینکه اینجا خونه امامه، من کنار امامم، این رو درک میکنم. این درکه و حسش الانه. کی میبینی؟ بذار روز بشه، چراغا روشن بشه، اون وقت همین صحنه رو اگر در قیامت شما ببینید که خواهید دید، یهو طرف میگه ای بابا من نیم ساعت بود کنار امام حسین نشسته بودم، درک میکردم حضور مولا رو، نورانیت مولا رو. نمیدیدم. چرا نمیدیدی؟ چون الان لیله، چون نور کمه. اتاق تاریک باشه، هرچی هم اشیا اطرافت باشه، اگه بگن اون موبایل رو بردار بده، من میگی تاریک نمیبینم کجاست. میگه همونجاست کنارت. میگه نمیبینم. بلند میشه چراغ میزنه، نور زیاد میشه، میگه دیدی همین بغلت بود، برمیداری. شما اینجا میای محضر امام حسین. همینجور دارم میگم؟ نه، خدا میگه، اولیای خدا میگن انا جلیس و من ذکرنی. چقدر قشنگ این روایت. میگه هر کی به من توجه کنه، هر کی به من توجه کنه، من هم نشینشم. جلیس یعنی هم نشین. نمیگه جلسه. میگه اون موقعی که داشتی ذکر منو میگفتی، ذکر نه اینکه لسانی ها، یعنی با قلبت متوجه امام حسین بودی، من هم نشینت بودم اونجا. انا جلیس و من ذکرنی. از ذکر و مجالست المحبوب. ذکر یعنی هم نشینی با محبوب. تو شما الان میگی میبینی؟ میگی نمیبینم. سوال ازت اگه بشه میبینی؟ میگی نمیبینم، درک میکنم. یه اصلا به خدا دیشب تو هیئت یه حالتی شد، من حس کردم خود ابی عبدالله کنارم نشسته. اونی که میبینه بعضی موقع چشم بعضی ها باز میشه، جنس نگاهشون از جنس آینده میشه. اون میبینه، اون میبینه. شیخ نوخودکی معروف ماجراش، میگه یه روز وارد حرم امام رضا شدم، چشمم باز شد، مثل روز شب دنیا رو مثل روز آخرت میدیدم. دیدم امام رضا نشسته دم این در ورودی صحن عتیق روی صندلی بلند. این زائرا که هر کدوم میان سلام میدن، امام جواب میده. اینا نمیفهمن، اینا نمیشنون، یعنی درک میکنن حضور امامو ولی نمیشنون، امامم نمیبینن. هر کی هم یه مدلیه، یکی بر اساس صفات، چهره صفاتی انسان خدای نکرده ممکن است غیر انسان باشه. تا صفات غالب آدمی چی باشد، تو برزخ اینطور نمودار میشه. صفاتش بروزش گاهی به شکل غیر انسانه متاسفانه. میگم هر کی میاد، هر کی یه حیوانیه دور از جون شما، مثلا یکی گرگه، یکی سگه، یکی اسبه، یه حیوانایی که دور از جون میان دیگه، به خاطر صفات ناقصی که ما داریم. چهره صفاتیمون تو عالم برزخ گاهی به شکل غیر انسان نمودار میشه. یه من دیدم اینا که میان سلام میدن، امام رضا یه دستی اینجوری میکشه رو صورت اینا، چهره اینا انسانی میشه، این شکل چهره انسانی میان تو زیارت میکنن و میرن. بعدم وصیت کرد منو همونجا دفن کنین که دیدم امام رضا نشسته، قبرش هم همونجاست. تا کی ببینه؟ من تا یه زمانی همه میبینیم، اون که یه موقعی که روز بشه. خدا تو قرآن وقایع دنیا رو گاهی از پایه دوربین آینده به ما نشون میده. میگه همین کربلا که اتفاق افتاد سال 61، بیا ببرم تو آخرت، بذار بروز و ظهور اینو بهت نشون بدم. گاهی میبردت عوالم بالاتر. میگه میخوایی بهت نشون بدم همین ماجرایی که شما تو دنیا میری زیارت امام حسین چه شکلیه؟ بیا عوالم بالاتر. میری عوالم بالاتر، میگه بیا تو عالم عرش. میری عالم عرش، این رفتن تو به سمت امام رو تو عالم عرش که نگاه کنی میبینی منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه، خلیفه خدا رو انگار در عرش داری زیارت میکنی. منطقه اینجا تبلور دنیاییشه، اون موقعی که عرش ظاهر بشه انسانها به میزانی که به امام در دنیا تقرب داشتن به صاحب عرش تقرب پیدا میکنند. اونجا دیگه حسرت، یوم الحسره، حقیقت آشکار شده. فردا که پیشگاه حقیقت، حافظ میگه فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ما عمل بر مجاز کرد یعنی تیری تو تاریکی. بعضیا میگن امام حسین بوده، بعضیا میگن نبوده، بعضیا میگن خدا هست، بعضیا میگن نیست. با رفیقاش صحبت میکنه، میگه ما کاری نداریم، ما زندگیمونو میکنیم. خب یه عمرم میگذره، صبح شب میخوره میخوابه تموم میشه. رفیقش نه، میگه من یقین دارم بابا وقتی محرم میشه من یه چیزایی حس میکنم، یه چیزایی درک میکنم، من عاقلم، توجه میکنم به این چیزی که درک میکنم. نمیگم که نه بابا هیچی نیست، نه یه چی فرق داره. من گناه که میکنم، ببین سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یه معنای این آیه اینه خدا حتی یتبین لهم انه الحق. خدا ماجراهاشو میخواد به شما نشون بده، یه راهش اتفاقاتیه که اطرافت میفته، یه راهش هم اینه از درون خودت باهات داره صحبت میکنه با آیاتش. میگه چطور؟ میگم تا حالا نشده گناه کنی حال درونیت به هم بریزه. میگه میگم پس بدون یه حساب کتابی هست دیگه. میگم تا حالا نشده اینجا میای محرم با امام حسین حرف میزنی، نیم ساعت میشینی گریه میکنی، شارژ میشی، پر میزنی، عشق میکنی وقتی میری خونه، کیف میکنی. رفیقت فردا سر کار میگه چت امروز شنگولی؟ میگه جات خالی، دیشب رفتیم هیئت، امام حسین لطف کرد یه خورده عشق ریختیم برای ابی عبدالله، اصلا این بدنم این روحم انگار تازه شده، رفرش شده، چی میگن روحم شارژ شده. حالا خدا میخواد ماجرای کربلا رو بگه، از آیات قرآن بخواد استفاده کنه، چجوری بگه خوبه؟ مثل ما بیاد تو دنیا ببینه بگه. شما میگی دنیاییشو که ما خودمون شنیدیم و دیدیم، حالا کم و زیاد، این هنر نیست. هنر خدا اینه که بیاد یه واقعه رو از فضای فرادنیایی به شما بگه حقیقتشو. میگه دنیاییشو که تو دیدی، مورخین هم نوشتن، وقایع نگار هم بود، همه رو نوشت، تو هیچ بالا پایین کردی، یه چیزایی برداشت کردی که شبای گذشته اینا رو گفتیم، دنیاییشو گفتیم. حالا میگه بیا من برات پای دوربین رو ببرم اول بالاتر، از اونجا کربلا رو ببینیم. میگه خیلی خوبه. میگه واقعا اینو خدا این کارو کرده؟ اگه کرده باشه خیلی کار خوبی کرده. ما یه بارم ببینیم ماجرای امام حسین از فضای فرادنیایی چه شکلیه. اگر اینجوری باشه ما اونجا درک میکنیم چرا امام حسین رفته شهید شده. ما دنیایی هرچی با عقل خودمون بررسی کردیم به نظراتی رسیدیم که چند شب گذشته گفتیم، همه متفکرین جمع شدن نظریه ارائه دادن چرا امام حسین رفت کربلا. هر کی هم یه نظری داد دیگه، می اومدیم خوندیم اینجا. بعضی هم بودن آقا ما اینا فضای آکادمیکش کردین و نمیدونم ما حسرمو سر میره، که من باورم نمیشه 60 سال پیش بود توی دعات دور افتاده بود، ما میگفتیم حوصله مردم سر میره، شما الان همه اهل مطالعه، من فکر نمیکنم کسی اینجا باشه دانشگاه نرفته باشه الا قلیلا، اونا هم که نرفتن دیپلم قدیم دارن دیگه، اونا هم اندازه دانشگاه الان اعتبار داره. چطور میشه ما چند کلام بخوایم علمی صحبت کنیم کسی بگه من حوصله‌ام سر میره؟ اینجوری که من باورم نمیشه، کسی مگه که نخواد اینه نخواد. ما داریم خیلی روون صحبت میکنیم، مطلبی هم که داریم میگیم مطلب اساسی و مهمیه. امام حسین چرا رفته کربلا؟ بعد شما جواب بدی. یکی از خواهرها چند شب پیش میفرمود، میگفت من بچه هام میگن تو به ما بگو چرا ماجرای امام حسین اینجوریه. منم میخوام سوال کنم، میگن دیدی این همه میری هیئت بی سوادی، پس معلومه هیچی تهش نیست، ما هم نمیایم. ها اینجوری نشه دیگه، اینجوری نشه. آدم 20 سال 30 سال 40 سال بره تو این هیئت ها بشینه، جوونش ازش پرسه بابا چرا امام حسین رفته 1200 سال پیش کشته شده، تو الان داری میری اینجا براش گریه میکنی؟ این مرده پرستیه، این چه، این چه؟ شما چه جوابی داری بدی؟ اصلا کسی هم ازت نپرسه درون خودت ایمان و معرفتت به امام حسین چقدره؟ این که خدا میگه عارفان به حقه، معرفتت به ماجرای امام حسین چجوریه؟ قرآن چند تا آیه داره راجع به ماجرای امام حسین. آیه ای که خدا صحبت میکنه، یعنی از یه زاویه یه ماجرا رو یه فلش بهش میزنه، یه اصطلاحاً یه سکانسش رو به شما نشون میده، یه صحنه ازش رو نشون میده، یه بعدش رو نشون میده. گاهی اوقات چند تا آیه پشت سر هم راجع به یه واقعه صحبت میکنن، بهش میگیم سیاق تو قرآن. مثلا 6 تا آیه پشت سر هم میاد یه ماجرا رو برای شما توضیح میده. مثلا آیات 30 تا 38 سوره بقره میاد ماجرای آدم، خلافت آدم، بهشت آدم، 8 آیه است، اینو توضیح میده و میره. دو مرتبه خدا تو سوره اعراف میخواد ماجرای آدم بگه، چند تا آیه اونجا میگه از یه زاویه ماجرای آدم رو مطرح میکنه میره. دو مرتبه تو سوره طه یه دفعه میبینید 10 تا آیه میگه ماجرای آدم علیه السلام و خلافتش و بهشت آدم رو از یه زاویه دیگه، یه صحنه برای شما نشون میده میره. چرا اینجوریه؟ چرا خدا نمیاد یه دفعه بگه آقا ماجرای بنی اسرائیل رو خدا میخوای بگی؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اینا از اینجا اینجوری شروع شد، اینا بچه های یعقوب بودن، اینجوری بود اسمشون، اینا بود، اینا این اتفاقات افتاد و اومدن جلو و این کارا رو کردن و خدا اینجوری تنبیهشون کرد و الان هم وضعشون به اینجا رسیده. چرا اینجوری صحبت نمیکنی؟ خدا میگه من باید خودم با تو هماهنگ کنم یا تو باید خودت با هم هماهنگ کنی؟ کتاب من فرستادم، شما الان میخوای کتاب بخونی؟ میگه نویسندش این کتاب چجوری نوشته، فصل بندیش چجوریه، خودش باید توضیح بده، مقدمه‌شو بخونم ببینم دنبال چی بوده. کتابایی که الان، کتابای درسی که الان هست در همه جای دنیا، اسلوب ساختاریش، اسلوب ساختاری ارسطوییه. قبل از ارسطو فضای یونان باستان پیشا سقراطی ها اصلا این نظم رو نداشته. کتابای آموزشی تو فضای غیر یونان، تو فضای بابل، تو فضای ادبیات سوریانی، تو فضای هند، شرق، ایران باستان، نوع کتاب‌های آموزشی این مدلی که الان ما تو دانشگاه و تو مدرسه ها میخونیم نبوده. این مدل ارسطوییه. چرا اینو میگم؟ در اینکه شما توقع نداشته باش خدا هم قرآن رو بیاد ارسطویی بنویسه، این مدلی که فهرست میزنه. نه نه، اون اسلوب بیان خدا جای خودش رو داره. غربی ها اینو فهمیدن، مستشرقای غربی اینو فهمیدن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، دارن کار میکنن. همین امروز توی دانشگاه مطرح دنیا اسلامشناسای غربی روی متد و اسلوب بیان خدا در قرآن کار میکنن و تر میدن، حالا از منظرهای خودشون. یه نکته اینجا عرض کنم، خدا اگر میاد 8 آیه از ماجرای آدم رو تو سوره بقره میذاره از آیه 30 تا 38، دلیلش یه چیزه. دلیلش اینه تو سوره بقره، تو سوره بقره خدا میخواد یه موضوع رو مطرح کنه از اول تا آخر این سوره، این موضوع محوریشه. ماجراها و داستانها و مثالهایی رو میاره تو این سوره که اون ماجرا رو توضیح بده. لذا ممکنه تو سوره بقره ماجرای آدم رو بذاره، بعد اون ور ماجرای آقا رسول الله رو کنارش بذاره، بعد از اون ور ماجرای موسی و بنی اسرائیل رو بذاره، بعد یه سری احکامی که مرتبط با اون موضوع رو قرار بده، بعد یه سری مثال ها از عالم طبیعت و یه سری مثال ها از تاریخ و وقایع تاریخی بیاره، همه اینا رو بچینه کنار هم که اون موضوع رو بخواد توضیح بده. موضوع سوره بقره چیه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا میخواد بگه که یه کتابی در عوالم بالاتر از ذالک الکتاب، که این قرآن ترجمه دنیایی اون فضاست، راه یافتن به اون فضای ذالک الکتاب نصیب متقین میشه. راه یافتن به اون فضا نصیب متقین میشه. تو کل سوره بقره خدا میخواد توضیح بده چگونه یه آدم میتونه متقی بشه که بره برسه به اون فضای ذالک الکتاب. سوره حمد هم داره، سوره آل عمران هم داره، سوره طه هم داره، همه سوره ها هم داره. خدا تو سوره طه میخواد تذکره رو توضیح بده. یه تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره. کل سوره تاها میاد تذکره رو توضیح میده. برای چی؟ برای اینکه بگه چگونه شما میتونی برسی به امام زمان. آخرین آیه سوره تاها من اهتداست، یعنی مهدی، یعنی امام زمان. میگه میخوای ماجرای ظهور رو به توضیح بدم چی میشه، چه اتفاقی میفته، و میخوای راه رسیدن به امام زمان، امام مهدی رو بهت نشون بدم. میگه آره. میگه بیا از اول سوره تاها با من راه بیفت، ببرمت به توضیح بدم ماجرای ظهور چیه و برسونمت به امام زمان. و میرسونه. خوندنی نیست، بردنی. قرآن کتاب نیست، بازش کنی میری توش، یه عالمه. حالا کربلا تو این قرآن چجوری توصیف شده؟ یه سری آیه داره، پس یه سری آیه داره. یه جایی هست که خدا میگه ببین اصلا من یه سوره رو گذاشتم مال امام حسین. این خیلی قشنگه. میگه اینقدر ماجرای حسین ابن علی و کربلا برای من مهم بوده، نیومدم مثل ماجراهای دیگه لزوما یه مثالی ازش فقط تو سوره های مختلف بزنم. این کارم کرده، از کربلا تو سوره های مختلف مثال زده، ولی علاوه بر اینها یه سوره رو کمپلت کامل برای امام حسین قرار داده، برای ماجرای کربلا قرار داده، که من و شما این سوره رو از اول تا آخر بخونیم به ماجرای امام حسین پی ببریم. کدوم سوره است؟ سوره فجر. ببینید سوره فجر رو خیلی کار کردن، بارها هم شنیدید آیاتشو، یه اشتباهی کردن اونایی که کار کردن. اشتباهشون چی بوده؟ گفتن فقط سوره فجر رو نگاه کردن، گفتن خب والفجر و لیال عشر. گفتن اگه این سوره ارتباطی به امام حسین داره، مثلا ما بگیم این لیال عشر دهه اول محرمه، ما بر چه مبنا داری میگی؟ دلم میگه دیگه، بالاخره یه ربطی باید بده. میگه روایت داره. میگه نه. خب بر اساس روایت یا تفسیر خود قرآن با قرآن که خدا توضیح بده به چی رسیدی سوره فجر چجوری ماجرا امام حسین رو میگه. میگه من شنیدم تو روایت میگن سوره فجر سوره امام حسین. میگه آفرین، سوره فجر سوره امام حسین. میگه ولی تهش فهمیدم این سه تا آیه آخرش، آیه 27 28 29، اینا مال امام حسینه. میگم چیه؟ میگی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خیلی ها اینو صحبت کردن، بارها هم شنیدین. حالا منم یه دونه از این تفاسیر رو میگم براتون. خیلی هم قشنگ تفسیر میکنن، منتها نارساست. چرا؟ چون امام صادق میگه سوره فجر سوره امام حسینه، نمیگه این ست آیه ست آیه امام حسین. مفسر نگاه میکنه سری میگه من که نمیفهمم یعنی چی. من سوره فجر برای شما تون بخونم یه بار ببینم آقا چه ربطی به ماجرای حسین داره. میگه من نمیفهمم یعنی چی. مفسر میگه من نمیفهمم یعنی چی. بخونیم بیایم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر قسم به فجر، و لیال عشر قسم به شبهای دهگانه، و شفع و الوتر، قسم به شفع یعنی دوتایی، قسم به وتر یعنی یه دونه ای، نمیدونیم یعنی چی، و لیل ازا یسر، قسم به یه دونه شبی که دیگه مونده اون شبای دهگانه جدا، این هم شب یازدهمه که سریع هم میگذره. علم ترکی فعل ربک به عاد، آیا ندیدی خدا با قوم عاد چه کار کرد؟ کدوم قوم عاد؟ ارم ذات العماد، اونی که صاحب مجموعه بناهای ارم بود که دارای ستونهای خاصی بود، و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و قوم ثمودی که اینا در دل کوها خانه و قصر و بنا می ساختن، و تنحتون الجبال بیوتا، دل سنگ رو می تراشیدن تو سنگ قصر در می آوردن، و فرعون از ذل اوتاد، و ماجرای فرعونی که هرمها و معابد و کاخهای الفنتایل به تعبیر غربیش داشت، ستونهای فیلاسا قولاسا، الذین تغوا فی البلاد، اینا وجه اشتراک ستاشون این بود که طغیان میکردن، فاکثروا فیها الفساد، خیلی فساد میکردن، اما فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدا تازیانه عذابش رو کشید رو سر اینا، ان ربک لب المرصاد، خدا در کمینگاهه، و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فنعمه و اکرمه فیقول ربی اکرمن، آدمی اینجوریه که اگر خدا بهش یه لطفی بکنه یه نعمتی بده میگه خدای من من رو اکرام کرد، تحویلم گرفت، و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه و قال ربی اهانن، یه خورده اگه ماجراش خدا بهش سخت بگیره میگه خدا بهم اهانت کرده، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اینجوری نیست، شما یتیم ها رو تکریم نمی کنید، ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما مساکین رو اطعام نمی کنید، و تأکلون تراثه اکلا لما، میراث یکدیگر رو میخورید، و تحبون المال حبا جما، دنبال فقط جمع کردن مال اندوزی هستید، کلا نه اینجوری نیست، اذا دکت الارض دکن دکا، اون زمانی که زمین تکه تکه بشود، و جا ربک و الملک و صفن صفا، اون زمانی که پروردگار تو و ملائک بیان در صفوفی قرار بگیرن، و جیع به جهنم یوم اذن، و جهنم آورده شود در اون صحنه، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در اون روز انسان میگه وای حالا متذکر شدم، دیگه چه وقت متذکر شدن، دیر شده، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یه کاش از قبل مال این زندگی این طرف یه فکری میکردم، فیومئذن لا یعذب عذابه احد، در این روز اون یه انسان خاص رو جوری عذاب میکنیم که هیچ کس رو اونجوری عذاب نکردیم، و لا یوثق وثاقه احد، جوری او رو به بند میکشیم که هیچ کس رو اینجوری به بند نکشیدیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اما شما ای کسی که صاحب نفس مطمئنه ای، شما بیا پیش خودم، راضیتا مرضیه، در حالی که هم تو از من راضی هستی هم من از تو راضیم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا در جمع بندگانم وارد بهشت خاص من شو. این یه دور سوره فجر بود، خوندیم ترجمه کردیم، خب چی به همین دید ازش ارتباطش با ماجرای امام حسین؟ مفسرین هم میگن ما چیزی زیادی نمیفهمیم، فقط اون تهش معلومه که ربطی به امام حسین داره، چون تو روایت هم داریم، اون تهش میگه یا آیت و النفس المطمئنه، احتمالا یه ربطی به امام حسین داره. فقط اون سه آیه آخر نگاه میکنم. چجوری نگاه کنیم که کل سوره به ماجرای امام حسین بپردازه و ربط پیدا کنه؟ این مهمه. امام صادق میگه اینجا سوره امام حسینه، یعنی از اون اولی که میگه والفجر تا اونجایی که عاد و ثمود و فرعون رو میگه، تا اونجایی که انسانو داره نقد میکنه، تا اونجایی که عدم تکریم و اینها رو میگه، تا اونجایی که ازا دکت الارض و جیب جهنم یوم اذن رو میگه، همش به ماجرای امام حسین باید ربط داشته باشه. شما میگی که آقا من از این ربطی به کربلا پیدا نمیکنم، همه چی توش هست غیر کربلا. اینجا باید انسان تدبر بکند، فکر بکند، خدا کمکش بکند، نور هدایت بدهد، بفهم ماجرای امام حسین تو این سوره. فجر چه ربطی به امام حسین دارد؟ لیال عش چه ربطی به ایشون دارد؟ شفع و وتر چه ربطی به ایشون دارد؟ لیل ازایز چه ربطی به ایشون دارد؟ اون ستا قوم ماجراشون چیه؟ چرا خدا اون ستا رو مثال زده؟ ستایشون یه وجه اشتراکی مثلا دارن، ستایشون بناسازیشون رو خدا دارد مطرح میکند، معماریشون رو دارد مطرح میکند. اون شخصیت انسان رو خدا نقد میکند، چه ربطی به امام حسین دارد؟ رحم الانسان اذا مبتلا و ربو و نعمهو، یا بهش عطا میشه خوشحال میشه وشکن میزنه، تا یه خورده ازش گرفته میشه مبتلا میشه میزنه زیر میز میگه این چه خداییه به من داره اهانت میکنه. اون ماجرای تکریم اکرام یتیم و مسکین و عدم مال اندوزی و مال دوستی چه ربطی به امام حسین داره؟ ماجرای تک تک شدن زمین و اومدن پروردگار و ملائکه چه ربطی به امام حسین داره؟ اینا همش بر ربط داشته باشه، چون سوره سوره امام حسینه. شبای دیگه بحث ما توضیح اینه که این سوره چجوری ربط داره به امام حسین. بحث هم امشب تموم شد، اینم باز مقدمه. اونجا یه سوره رو خدا فهمیدیم ربط داده به ماجرای امام حسین. آخر سوره رو خیلی ها تفسیر کردن، چی میگن؟ میگن خدا به امام حسین میگه حسین جان تو شهید شدی، تو سار اللهی. یعنی چی؟ میگه یعنی سار الله یعنی کسی که خونخواهش خداست. یه معنای سار الله کسی که اگه شهید بشه خدا منتقم میشه. یه معناش این است که این خون انقدر مقدسه خدا به خودش نسبت میده، میگه این خون من اصلا. مثل این که بگه خدا دست منه، دست علی دست منه، ید اللهه. نه اینکه خدا دست داشته باشه، نه، این دست انقدر تحت فرمان خداست، علی انقدر دستش رو در راه خدا تحت فرمان و مشیت خدا تکون میده، خدا میگه دیگه مطمئن باشید اگر این دستش رفت زد تو گوش کسی، این خداست که داره میزنه، انقدر این با من هماهنگه. اگر این دستش رو نوازش کرد سر یه بچه یتیمی دست کشید، اگر دیدی این دست رو سر تو کشیده شد به مهر و عطوفت، من دارم تو رو ناز میکنم، نوازش میکنم. یا بیت، میگه این بیتی انتهرا بیتی، میگه خدا خونه میخوای تو، میگه من احتیاجی به خونه ندارم، این خونه انقدر شریفه من به خودم نسبت میدم، میگم این کعبه بیت اللهه. یه خونم انقدر شریفه من میگم این خونه منه، سار اللهه. خیلی شریف بوده خونه امام حسین، خیلی نزد خدا عظمت داشته خونه امام حسین اولادش. شب هفتم دیگه وقتی تیر خورد به گلوی این شش ماهه، امام باقر میفرماد این خونا رو امام حسین کف دستش جمع میکرد میپاشید به آسمون. چرا؟ میگه اگه یه قطرش رو زمین بیاد عذاب نازل میشه، خدا قهر و غضبش فرا میگیره اهل زمین رو، خونه انقدر مقدسه. یه معنای سار الله اینه که خدا خودش خونبهای امام حسینه، اون خونخواه بود، اون خون خدا بود، این خدا خودش خونبهای ما. یعنی چی؟ یعنی حسین تو خونتو دادی، چی بهت میدم؟ بهش میدم؟ نه، من خودمو به تو میدم. این یه تفسیریه که عرفانیه که از این سه آیه آخر سوره فجر میکنن. یعنی چی؟ میگه وقتی امام اون لحظات آخر تو گودال قتلگاه افتاده بود، خدا گفت حالا که تو همه چیزتو در راه من دادی، تسلیم کردی، فدا کردی، من چیکار کنم؟ خوبه بهت بهش بدم، باغ بدم، میوه بدم، هر چی بدم جبران اونو نمیکنه. بهترین چیزی که میتونم بهت بدم اینه بگم حسین من خودمو به تو میدم. یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا به سوی خودم، یا به سوی خلیفه من. بعضیا میگن منظور حضرت زهرا سلام الله علیها، بیا به سوی ما، خودمون رو به تو میدیم، بیا پیش خودمون. بهش چیه؟ بعد خلیفی عبادی، قبل از تو اصحابت اینجا اومدن، شیعانت اینجا اومدن، تو هم بیا اینجا. اینجا کجاست؟ اینجا الجنه نیست، نه جنتی، اینجا جاییست که چون من هستم، من رب هستم، بهشت اصلا، ولی بهشتیه که بهشت منه، تو هم بیا اینجا. بعضی اینجوری ترجمه میکنن، آیا اینجوری درسته؟ آیا میشه نگاه سوره ای داشت به ماجرای سوره فجر و ماجرای امام حسین؟ شبای آینده انشالله توضیح میدیم. امام حسین همه چیزشو واقعا در راه خدا داده، همه چیزشو. توی روایت، توی مقتل هست، وقتی این شیش ماه رو آورد پشت خیمه به خاک بسپاره، خیلی جانسوزه این تیکه مقتل، میگه امام قبر خودش کند، این بچه رو اونجا دفن کرد، خاکا رو اومد بریزه، رباب و حضرت زینب یک کدومشون گفتن که حسین جان بذار برای بار آخر این بچه رو ما ببینیم، ودا کردن رفتن. امام شروع کرد این خاکا رو که ریخت تموم شد اینجوری دستاشو زد به هم، آخرین سربازش بود به تعبیره، او خدای دیگه هرچی داشتم دادم. این خیلی قشنگه، امام حسین هرچی داشت در راه خدا داد. در راه خدا چون نیست شد هست حسین، شد عالم هستی همه پابست حسین. ان السماء بكت على الحسين، ان الارض بكت على الحسين، ان الملائكه بكت على الحسين، ان الشمس بكت على الحسين، ان القمر بكت على الحسين، ان الجبال بكت على الحسين، ان البحار تفجرت و بكت على الحسين. همه عالم هستی دلبسته امام حسین شد. چرا؟ در راه خدا چون نیست شد هست حسین، همه چیزی شد داد. شب جمعه است، شد عالم هستی همه پاوست حسین. حق داد به خونبهای او در دو جهان، ترتیب خدایی همه در دست حسین. حسین جان تو همه چیز تو به من دادی، من بخوام جبران کنم چی بدم؟ خدایی رو میدم دست تو. شب جمعه است، مقبل کاشانی شاعره، هم دوره محتشم 300-400 سال پیش تو همین کاشان، شاعر امام حسین، شاعر اهل بیت، میگه سالیان سال شعر میگفتم ایام محرمی، بچه‌های محل گفتن میخوایم بریم کربلا، قافله راه انداختن، کاروان، خوشحال شدم، گفتم منم میام. کارامونو انجام دادیم، خداحافظی کردیم، توشه جمع کردیم، راه افتادیم با مرکب قافله تو دل صحرا، بیایم بریم کربلا، محرم کربلا باشیم. از کاشان که راه افتادیم مسیر جوری بود که باید از گلپایگان میگذشتیم، حوالی گلپایگان راهزنا زدن به قافله، هرچی داشتیم و نداشتیم بردن، ما هم هیچی دیگه برامون نبود، پا برهنه به زور و زحمت خودمون رو رسوندیم گلپایگان، یه شهری که نزدیک بود. گفتیم آقا ما هیچی نداریم، همه چیزمون رو راهزنا زدن. و کجا میرفتیم؟ میرفتیم کربلا. یه سری ها برگشتن شهرشون، پول قرض کردن و برگشتن. به من گفتن تو چی کاری؟ گفتم من روم نمیشه برگردم. چه رود نمیشه؟ گفتم میگن تو چه شاعر امام حسینی هستی که لیاقت نداشتی کربلا بری. شب جمعه است، من یه خود وقت بیشتر میگیرم. حواستون باشه، شب جمعه، تنها شب جمعه این دهه است. از دست ندید، مفت از دست ندید خواهرم، برادرم. گفتم من روم نمیشه برگردم، چی بگم؟ میگم این همه حلالیت طلبیدم، قدیم بوده نه مثل الان، سخت بوده کربلا رفتن. گفتم من اینجا میمونم، محرمم هست، من شاعرم. گفتن میشناسیم، شعراتو خوندیم، بیا مسجد ما شعر بخون. من بهتر از اینه که بریم آبرو ریزی شد، حالا تا خدا چی بخواد. موندیم و شبا شعر میخوندم، اینا هم سینه میزدن، گریه میکردن جوونا و اینا، شبا تو همون مسجدم میخوابیدم. یه شب شعر خوندم خیلی دلم شکست، شب جمعه بود، گفتم حسین جان حالا راستی راستی ما لیاقت نداشتیم کربلا بیایم، همه عاشقات اومدن، خیلی گریه کردم آخر مجلسی، مردم هم التماس دعا گفتن رفتن، من همونجا تو مسجد خوابیدم خواب دیدم کربلام، خواب دیدم کربلام، شب جمعه بود دیگه. خواب دیده بعضی ها میگن بالاتره تا اینکه بره آدم، چون خوابو نشون میدن به آدم. رفتن ما میریم گذرنامه میگیریم ویزا میگیریم میریم، ولی یه موقع حسرت که میخوری اینجا هیئت نمیتونی بیای، شب خیلی گریه میکنی، شاید اونو بیشتر بخرن. کربلا نمیتونی بری مثل الان داری هق هق گریه میکنی، امام حسین میبینتت میگه اینم اسمشو جز ظاهرا بنویسید، این تو دلش آتیشه، میگه حسین جان کاش که ما این شب جمعه کربلا بودیم. تو عالم رویا دیدم کربلا، خوشحال شدم، این گنبد و بارگاه دیدم دویدم، اونم به به شب جمعه مارم بردن کربلا. اومدم وارد صحن بشم دیدم یه کسی زد به سینم، تخت سینم کجا؟ دیدم میخوام برم داخل، دیدم شبیه آدمیزاد نیست، خیلی نورانی تره. تو عالم رویا فهمیدم یه ملک فرشته است. کجا میری؟ ملک امشب حرم قروقه. قروق کیه؟ گفت من نمیدونی شب جمعه است. مقبل همه انبیا و اولیا، همه ملائکه مقربین امشب کربلا مهمونه. واقعا هم اینجوری ها؟ گفتم جدی میگو؟ آره، صاحب مجلسم سید ما رسول الله، آقا امیرالمومنین هستن، مادرش حضرت زهرا هست، آقا امام مجتبی هست. گفتم آقا نمیشه ما بریم؟ گفت نه دیگه، مجلس خصوصیه. یه دلم شکست، گفتم از اینجا تا اینجا ما رو آوردی، ما اینجوری برگن دوباره خیلی ناراحت. دیدم یه نسیم ملایمی اومد، این ملک گفت مثل که آقا رضایت دارن، برو تو. اومدم تو صحن دیدم او دور تا دور این صحن انگار طبقه طبقه است، همه موجودات نورانی و کروبیین و روحانیین و اهل ملکوت و نشستن، پیغمبرا عالم رویا، میفهمیدم اینا بزرگوارن. دیدم صدر مجلس آقا رسول الله نشسته رو منبر، یه منبر کوچیکی مثل جای صاحب جلسه، یه منبرم اون طرف گذاشتن، همه هم منتظرن که یه کسی بره اون بالا نوحه بخونه، شعر بخونه، روزه بخونه. این جمعیت که منتظرن، گاهگداری آقا رسول الله یه نکته‌ای میگه، این جمعیت همه گریه میکنن. مثلا برمیگرده میگه خدایا دیدی با حسینم چه کردن؟ اون لحظه ای که برای طفل صغیرش آب میخواست از آب هم ابا کردن. همه این صحن گریه میکنن. من تو این حال و هوا بودم ببینم صحنه چیه، یه وقت دیدم منادی ندا داد محتشم کاشانی کجاست؟ میگه من اسم محتشم رو شنیده بودم ولی ندیده بودم، شعراشو خونده بودم، همیشه هم موندم این چجوری این قریحه رو داره این شعرهای عجیب رو میگه. سرک کشیدم ببینم کیه محتشم، دیدم بلند شد یه پیر مردی، بلند شد اومد این جمعیت شد، گفتن آقا میفهمد برو بالا مرثیه بخون. این رفت بشینه روم منبر، گفتن برو بالاتر. همینطور میگه رفت اون پله آخر نشست، گفتن حالا بخون شعرتو بخون. من هم گوش دارم ببینم این چجوری شروع میکنه چی میخونه. یه دیدم اینو شروع کرد، این ترکیب بندش، این بندشو شروع کرد که کشتی شکست خورده ایوان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. ولوله شد گرفت مجلس، همه گریه میکردن. یه وقت گفتن محتشم ساکت باش. چرا؟ گفتن آقا رسول الله متأثر شده. دو مرتبه شروع کرد بندهای دیگه تا رسید به اینجا که پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این خوشکلب فتاده. گفتن محتشم دیگه بس کن. چرا؟ گفتن مادرش از زهرا منقلب شده. محتشم اومد و آقای خلطی بهش داد. تو دلم گفتم کاش که ما هم یه شعر میخوندیم. مده ها اینجوری هن، شعرها اینجوری هن دیگه، خوبه اینجوری باشن. یعنی میشینن اینجا هر جا تو هر مجلسی بگن کاش که ما یه شعر بخونیم جلو رسول الله به ما سله بده، خودشون رو مقاله آقا ببینن. گفتم یعنی میشه مارم ببرن اون بالا؟ یه وقت ندا دادم مقبل کیه؟ گفتم منم. گفتم بیا اینجا شعرتو بخون. من دویدم برم همون پله اول که نشستم دیگه نگفتن برو بالاتر. من تو ذهن خودم اینا رو مرور میکردم. گفتم خب معلومه منو کمتر قبول دارن، ولی خب همینم قدمته. شروع کردم شعرام بخونم. این شعرشو همیشه خوندیم، همیشه هم گریه کردیم. آدمم نمیدونه این مرثیه است، مدحیه است. چیه شعرش؟ میگه من شروع کردم ولوله شد، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر قشنگ میگه، میگه عرش بر زمین افتاد. شب جمعه است، منم خلعت دادم، گفتم زیارت تو از راه دور قبوله. میشه زیارت ما امشب از راه دور قبول باشه؟ امشب کنار امام باشیم. بگو حسین جان امشب اومدم برای علی اصغرت گریه کنم. خودت گفتی یه جا تو کربلا گفتی ای کاش شما بودین. خواهرها برادرها، یه جا امام حسین گفته ای کاش شما بودین. گریه کنا نیدید کجا بوده؟ اون لحظه ای که تیر خورد به گلوی علی اصغرش چیزی نمیگفت که، داشت از مردم میخواست، میگو مردم با من سر جنگ دارید، به این بچه که جنگ ندارید، این با شما شمشیر نکشیده. اما ترون کیفیت الضاعتشا، آبش بدید میمیره، آبم ندید میمیره، لااقل آبش بدید. چرا؟ خاک بر دهان من، من شرمنده این زن و بچه نشم، آبش بدید. داشت ارباب من شما صحبت میکرد، یه مرتبه دیدی دست داغ شد، خونه جاری شد، خیلی اونجا دلش شکست. من خیلی بی احترامیه دیگه، شما داری با یکی صحبت میکنی وساطت کنی تیر بزنن بخندن، تیر زدن دلش شکست. امام حسین چند جا توی کربلا گریه کرده، بلنگه، یه جا گریه کرده، یه چیزایی گفته، اینجا بود گریهش گرفت. خدا اینجا دلداری داد، گفت حسین جان ده و ان له مرزعتن فی الجن، دلداری گفت حسین جان ناراحت نباشی ها، بدش به ما، ما مرزعه براش قرار میدیم تو بهشت، ما هوا شده. یه کار دیگه هم کرد، اشکاشو پاک میکرد، میگفت لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقیل طفلی فابوا ایرهم. و ای کاش ای امام حسینیا، کربلایا، سینه زنا، گریه جوونا، ای کاش شما اینجا بودید، میدیدید چجوری من خواهش کردم به بچه من آب بدن، ابا کردن، تیر سه شعبه زدن، ای کاش بودید اینجا گریه میکردید.